بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. هر سال روز اول درس ما این نکته رو سلام علیکم الله تذکر میدیم که این فرصتی است که خداوند تبارک و تعالی به ما داده تا در حوزه علمیه قوم مشغول تحصیل باشیم. هستند دوستانی که قبلا در این حوزه مبارکه مشغول تحصیل بودند و الان به اشکال مختلف در جاهای گوناگون مشغول فعالیتند، اما دیگه امکان تحصیل برای اونها و ادامه تحصیل فراهم نیست و خیلی از اونها بابت این مسئله متاسف هستند. و این فرصت فرصتی است که ما به لحاظ علمی و عملی خودمون رو تقویت کنیم، چون وقتی در صحنه عمل قرار میگیریم، در یه موقعیت اجتماعی، سیاسی، تبلیغی قرار میگیریم، دیگه زمانی برای خودسازی و یا دانش اندوزی چندان برای ما فراهم نمیشه. الان که فراغت بیشتری هست باید از این فرصت استفاده کنیم و این رو بدانیم که در هر موقعیتی قرار بگیریم دانش ما و توانایی های اخلاقی ما وسیله ای هستند که میتونن به ما کمک کنن تا ما درست کاری رو که بر عهده گرفتیم انجام بدیم. اگر خدایی نکرده دانش کافی نداشته باشیم و در یک موقعیت اجتماعی، سیاسی، تبلیغی قرار بگیریم، اون موقع خطاهای بسیاری خواهیم داشت. و اگر خدایی نکرده ما اون خودسازی لازم رو انجام نداده باشیم و اون تقوای لازم رو فراهم نکرده باشیم، باز هم مشکلات فراوانی پیش روی ما خواهد بود. بنابراین قدر این نعمت رو بدانیم و از این فرصتی که هست استفاده کنیم. و قدردانی این نعمت این استش که ما سعی کنیم این زمانی که در حوزه هستیم به کار دیگری که مانع از انجام تحصیل ما، تحقیق ما، تألیف ما و همینطور مانع از توجه ما به خدا و خودسازی ما میشه، از این گونه امور اجتناب کنیم. بله، گرفتاری ها و مشکلات دنیا برای همه هست. بالاخره کسی نیست که در دنیا باشه و گرفتار نباشه. دارون بالبلاء محفوفه، گرفتاری داریم، اما این گرفتاری ها نباید مانع ما باشه در برابر تحصیل. ما باید بفهمیم که بزرگانی مثل صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، جنازه پسرشون کنارشون بود و همچنان مشغول این بودند که جواهر رو که قرار بود به مقداری در هر روز بنویسن اونو بنویسن و اونجا یادداشت میکنن که من در کنار جنازه پسرم این قسمت رو نوشتم. یعنی باز اون کار تعطیل نکرد، ولو خب داغ فرزند داغ بزرگی است، اما این مانع نشد که اون کارش رو انجام بده. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه که کتاب بسیار ارزشمند حدائق، علی رغم اینکه ایشون ذوقش ذوق اخباری است، کتابش کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است و مورد توجه بزرگان علما بوده و هست و شیخ انصاری رضوان الله علیه این همه به این کتاب ارجاع داده و بحث کرده، در وضعیت اقتصادی به گونه ای بوده که در بحرین که ایشون محل تولد و زندگی ایشونه نمیتونه ادامه بده زندگی رو و میاد به اصفهان، در یکی از روستاهای اصفهان کارگری میکرده جناب صاحب حدائق، کشاورزی میکرده و در همون حال یک چنین کتابی با چنین ویژگی هایی نوشت. البته بعدها مرجعیت شیعه رو به دست گرفت، ولی اینطور نبود که به خاطر مشکلات مالی و فقر کار علمی خودش رو تعطیل کنه. صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله علیه معروف که خب در زمانی که این کتاب رو مشغول بود، خب کتاب بسیار مفصلی است، آراء و اقوال گذشتگان رو همه رو سعی کرده جمع کنه. ایشون روزی 10 دقیقه میخوابید، اون هم نشسته، و دیگه وقتی میخوابید که دیگه نمیتونست کار ادامه بده، 10 دقیقه میخوابید نشسته و بعد دوباره کارش رو ادامه. به هر حال بزرگان ما با تلاش فراوان، با زحمت‌هایی که برای ما تصورش هم مشکله، این میراث علمی رو به ما رسوندن و ما وظیفه داریم این میراث رو به آیندگان منتقل کنیم و البته در توسعه اون، در تقویت اون، در تصحیح اون تلاش کنیم. و این چیزی نیست که با تنبلی و بیکاری و بیتوجهی تحقق پیدا کنه. خیلی زحمت کشیده شده تا این میراث دست ما رسید. قدر این میراث رو باید بدونیم انشاءالله. به هر حال سال نو رو، سال جدید در واقع تحصیلی رو که در آستانه ایام ولایت امام زمان جلال فرجه و شریف و ولادت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست آغاز میکنیم و امیدواریم که در پرتو عنایات امام زمان جلال فرجه و شریف و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این حرم اهل بیت علیهم السلام در کنار بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها توفیق داشته باشیم این کار علمی رو به درستی انشاءالله ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. ما در دوره سوم خارج و اصولمون که الان در این دوره هستیم، در مباحث مربوط به اصول عملیه بحث براءت و احتیاط رو به پایان رسوندیم. بحث استصحاب رو انجام ندادیم. علمای اصول یه بحثی دارن که برخی این بحث رو بعد از استصحاب مطرح کردن و برخی قبلش، تحت این عنوان که ما اینجا یادداشت کردیم تحت عنوان شرایط الاصول، یعنی اصول عملیه‌ای که ما گفتیم در چه شرایطی میشه اینها رو اجرا کرد. خب همونطوری که مستحضرید، ما زمانی به اصول عملیه مراجعه میکنیم که دسترسی به دلیل اجتهادی یعنی امارات نداشته باشه. خب چه زمانی ما با چه شرایطی ما میتونیم از اصول عملیه استفاده کنیم؟ جناب صاحب کفایه رسول الله علیه اینطور بحث رو آغاز میکنن. اولین چیزی که اشاره میکنن احتیاط. میفرماین احتیاط آیا برای اجرایش شرطی وجود داره؟ من بخوام احتیاط کنم، احتیاط یعنی کاری بکنم که یقین کنم هر چیزی هست وظیفه واقعی من، من به اون عمل کردم، یه کاری انجام بدم که نسبت به وظیفه واقعی خودم یقین داشته باشم که اون وظیفه رو انجام دادم. آیا احتیاط شرطی داره؟ ایشون در پاسخ میفهمن نه هیچ شرطی نداره. فلا یعتبر فی حسنهی شیئون اصلا، در حسن احتیاط چیزی شرط نیست اصلا. بلی احسن علا کله ها، در هر حالی احتیاط خوب، این که آدم یه کاری بکنه که یقین کنه به وظیفه واقعی خودش عمل کرد. بعد ایشون یک مورد رو استثناء میکنه. اولش میفرماد هیچ شرطی نداره، هر جایی در هر موردی احتیاط خوبه، الا میفرمان الا اذا کان موجبن لاختلال نظام، مگر اینکه یه وضعیتی بشه که احتیاط باعث بشه نظام به هم بریزه، نظام اجتماعی گرفتار بحران بشه، که ما اگه قرار بشه احتیاط کنیم اون موقع دیگه کار خیلی سخت میشه. خب این ببینید، مثلا فرض کنید یکی از موارد که ممکنه این داستان پیش بیاد. خب میدونید که روز ماه مبارک رمضان روز واجبه و روز عید فطر روز حرامه. حالا الان ما در این روز آخریم که نمیدونیم روز آخر ماه مبارک رمضانه که روز واجبه، یا نه روز اول ماه شواله یعنی روز عید فطره که روز حرامه. خب اینجا چطور میخوایم احتیاط کنیم؟ احتیاط به چه شکل میشه؟ دوران بین حرمت است و وجوب، چه کار باید بکنیم؟ خب بله، گفتن احتیاطش اینه که شما سفر کنی. اگه مسافر باشی ماه مبارک رمضان هم باشه روزه برات واجب نیست، عید فطر هم باشه که خب سفر اشکالی نداره که. پس اگه من برم سفر که در واقع روزه دیگه اون موقع بر من واجب نیست، مشکل حل میشه. خب حالا اگر این در حد فردی در نظر بگیریم، یه نفر میخواد احتیاط کنه روز آخر ماه رمضان که حالا مردد بین آخر ماه و اول ماه شوال، احتیاط میخواد بکنه، خب میره سفر، مشکل حل میشه. اما اگر این بخواد همه این کارو بکنن، به تمام جمعیتی که مثلا در یک کشور هست همشون بخوان اون روز برن سفر، چنین چیزی باعث میشه کل نظام به هم میریزه، کل جامعه گرفتار بحران میشه، همه بخوان را بیفتن برن سفر، وسایل نقلیه اونقدر وجود نداره، راه‌ها اونقدر پاسخگو نیست، همه مردم بخوان برن سفر که مثلا احتیاط. خب یک جاهایی هست که اگر احتیاط بخوان بکنه یک گرفتاری هایی پیدا میشه. البته این مثالی که زدم یا مثال های مشابه این، حالا وقتیه که مثلا همه مردم میخوان احتیاط کنن، اون موقع یه همچین بحرانی پیدا میشه. ولی بعضی وقتا ممکنه حتی یک نفر در یک موقعیتی است که اگر اون بخواد احتیاط بکنه، احتیاط اون اوضاع رو به هم میریزه. ولو اینکه همه احتیاط نمی کنن، ولی احتیاط او به دلیل موقعیتی که داره یا نفوذ کلامی که داره یا اون چیزی که میخواد درش احتیاط کنه باعث به هم پاشیدگی نظام میشه. مثلا اگر قرار بشه یه مجتهدی در مقام فتوا، خب بخواد احتیاط کنه، یعنی یه کاری بکنه که حالا هر چی که حکم واقعی است و این نتونسته به اون برسه، با احتیاط مثلا به اون برسه، یعنی در واقع برای همه مردم با یک کلمه که میگه احتیاط کنید، برای همه مردم یه تکلیفی رو ایجاد میکنه. یه داستانی هست، میگن که مرحوم آصطب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه یک حلقه استفتایی داشت که هر مسئله‌ای که مطرح می‌شد از دست راست ایشون افرادی که نشسته بودن اظهار نظر میکردن، میچرخید این حلقه، یکی یک اظهار نظر میکردن تا میرسید به خود آقا، آقا فتوا میداد و کاتب ثبت میکرد اون فتوا. نقل میکنن که مرحوم آصف الحسن در یکی از سردابهای نجف که سرداب رو جناب شیخ انصاری به نجف برده بود و سردابهای نجف حفره هایی بود در زمین میکندن به سبکی که در منطقه دسفول که منطقه زندگی جناب شیخ بود مرسوم بود و اون زیر خنک بود، ولو بالا خیلی هوای گرمی بود، اون زیر خنک بود که مرحوم عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه به من میگو ما زیر زمین خونمون سه طبقه داشت، سرداب خونمون طبقه دومش تو تابستون تو ظهر باید با لحاف اونجا میخوابیدیم، انقدر سرد بود. مرحوم آصف الحسن توی یک همچین سردابی جلسه استفتا برگزار، بعد این از دست راست مسائل حج رو داشتن بررسی میکرد، از دست راست از نظر میدادن تا میرسید با آصف الحسن. آصف الحسن میفرمود احتیاط واجب این است که مثلا اون کاتبم مینوشت. بعد یه چند دور که چرخید و مرحوم آصف الحسن هی فرمودن احتیاط واجب این است، اون کاتب دید خیلی زیاد شد احتیاط ها، درد سر داره، یک دفعه نعره کشید که آقا شما خیلی ها رو به کشتن دادید. مرحوم آصف الحسن منقلب شد فرمود چی میگه آقا جون؟ گفت آقا جان شما اینجا نشستید توی این هوای خنک، یه قدح شربتی هم اینجا و هی میگی احتیاط کنید احتیاط کنید احتیاط. اما اون مردم بدبختی که میخوان برن حج، حالا اون زمان خصوص، الان هم سخته، اون زمان که دیگه خیلی دشوار، گفت اون بیچاره ها این احتیاط ها رو بخوان انجام بدن خیلیشون میمیرن، شما میگی احتیاط کنی احتیاط کنی. مرحوم آصف الحسن فرمود همه احتیاط ها رو خط بزن. حالا بعضی وقتا یک شخص در یه موقعیتی است که اگر اون بخواد فتوا بده یا احتیاط بکنه، یعنی روال احتیاط رو طی کنه در مقام فتوا، گرفتاری ایجاد میکنه. مثل بعضی از بزرگان که حالا نمیخوایم اسم ببریم، مثلا یک فتوایی دارن در حج، چون تصوری از شاید حج به اون معنا ندارن، که اجراء اون فتوا برای مقلدین واقعا خارج از توانه و واقعا خطرناک گاهی از اون. من یادمه در این حجی جمعیت فوق العاده زیاد، فشار فوق العاده سنگین، دو تا خانم از لابلای جمعیت که قدشون هم کوتاه بود به زور داشتن خودشون رو نزدیک میکردن به کعبه. من به این خانم ها گفتم نرید جلو، خطرناک، اینجا ممکنه شما زیر دست و پا تلف بشید، فشار جمعیت خیلی زیاده، خطر. گفتن آقا ما مقلد فلان بزرگوار هستیم، ایشون قائل باید در فاصله فلان از کعبه طواف کرد، ما باید خودمونو برسونیم اونجا. گفتم این توی این شرایط شما احتمال این که کشته بشید زیاده ها، واقعا اینطوریه. یعنی گاهی وقتا این اتفاقاتی که در حج می افتاد، البته خیلی اخبارش بیبر نمی آمد، چون گاهی از اوقات فشار جمعیت افراد زیادی رو به کشتن میده. به هر حال جناب آخوند رضوان الله علیه صاحب کفایه میفرمان احتیاط حسنه در هر حال، اما اگر اختلال نظام ایجاد کنه، یا بنده عرض کردم اگر باعث عسر و حرج برای بعضی ها بشه، احتیاط در اون صورت واقعا حسن نیست. بعد یک شبهه ای رو ایشون مطرح میکنه که آیا بین معاملات و عبادات، احتیاط در معاملات و احتیاط در عبادات فرقی هست؟ یعنی مثلا در معاملات احتیاط حسنون علی کل حال، ولی در عبادات نه، در بعضی موارد احتیاط مثلا اونقدر خوب نیست یا نمیشه احتیاط کرد. شون میفهمون نه فرقی نداره، این نکته داره. ایشون در واقع میخواد یه مطلبی رو که شیخ انصاری فرموده رد کنه، این مقدمه رو میگه. میگه احتیاط فرق نمیکنه در معاملات باشه یا در عبادات، در هر جا احتیاط خوبه مگر اختلال نظام ایجاد کنه، که البته مردم معمولا در معاملات که احتیاط نمیکنن، احتیاط دایی بکنن در عبادات معمولا میکنن. به قول مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، میگه طرف شک میکنه که دستش پاک شد یا نه، دوباره میزنه تو حوض در میاره، دوباره شک میکنه، دوباره میزنه تو حوض در میاره. ولی یک نفر نیست که شک کنه که من خمسم رو که دادم درست دادم یا نه، بره دوباره خمس بده. تو اینجور مسائل مالی احتیاط نمیکنن خیلی، در حالی که اینجا جای احتیاطه. اینجا روایات ما تأکید میکنه که در این گونه مسائل احتیاط کنی. در مسئله طهارت نجاست روایات ما عکسشه، میگه احتیاط نکنید. خود ائمه علیهم السلام سنتشون بر این نبوده که احتیاط کنن، بلکه بر خلافش بوده. داستان علی ابن ابی طالب معروفه که وقتی میخواستن برن دستشویی، که حالا اون دستشویی هایی که اون زمان مرسوم بوده به گودالی میکندن و مردم میرفتن اونجا، حضرت به خودشون آب میپاشیدن. گفتن آقا چرا خودتون آب پاشید؟ میخواستن میفهمیدن برای این که بعدن اگر بول به من اصابت کرد نه متوجه نشم. این خیلی به نظر کار عجیب و غریبیه، ولی این کاریست که در روایات آمده ایشون انجام میده. به هر حال جناب آخوند میفرمان فرقی بین معاملات و عبادات نیست، احتیاط در هر حال حسنه. حالا عبادات احتیاط درش گاهی از اوقات موجب تکراره، مثل اینکه مثلا من میدونم یکی از این دو تا لباس نجسه، احتیاط میخوام بکنم با هر دوشون باید نماز بخونم، دو بار نماز بخونم، یا نمیدونم قبله کدوم بره به چهار طرف باید نماز بخونم. گاهی از اوقات احتیاط در عبادات مستلزم تکرار عمله. مرحوم آخوند میفرمان احتیاط حتی اگر موجب تکرارم باشه اشکال نداره. یک اشکالی رو جناب شیخ مطرح کرده که حالا اینجا آخوند اسمی از شیخ نمیبره، ولی به تعبیری میگه که خب یه کمی تنده، تعبیرشون توهمه. میفهمان یه توهمی اینجا وجود داره، این توهم فرمایش جناب شیخ. شیخ فرموده تکرار عبثه، یعنی بیهوده، لعب به امر مولاست، بازی در آوردنه. من بخوام یه بار با این لباس نماز بخونم، یه بار با اون لباس نماز بخونم، یه بار با اون لباس نماز بخونم، بازی در آوردنه. یه بار این طرف نماز بخونم، یه بار اون طرف نماز بخونم، یه بار اون طرف، اینا بازی در آوردنه، لعب به امر مولاست. و چون عبث، چون لعب به امر مولاست، منافات داره با قصد تقرب، قصد امتثال. ما در عبادات باید قصد قربت کنیم، وقتی داریم بازی در میاریم با امر مولا، داریم بازی میکنیم به تعبیری، این قصد قربت متمشی نمیشه، بنابراین عبادت ما باطل میشه. اینجا به تعبیری که الان باز اینم از شیخ نقل شده که احتیاط فی ترک الاحتیاط، اینه که بعضی ها ما در احتیاط کنیم به این که ترک کنیم احتیاط رو، چون خود احتیاط منافات داره با انجام وظیفه واقعی. عبادت قصد قربت میخواد، قصد قربت هم با لعب و بازی در آوردن به امر مولا سازگار نیست. جناب آخوند رضوان الله علیه بفهمان این مطلب درست نیست. حالا عرض کردم این کمی تعبیرشون تنده، فهمان این توهم فاسدون، این تعبیر تنده و حالا خوب نیست آدم برای استادش ولو اشکال داشته باشه فرمایشش، این تعبیر تند خوب نیست، ولی تنده دیگه. حالا فرمودن رسول الله علیه ما، ایشون فرمودن این توهم فاسده. چرا؟ فهمان به خاطر این که گاهی وقتا تکرار دایی صحیح عقلایی داره. من بالاخره اگه میخوام یقین کنم که با لباس طاهر نماز خوندم، باید با هر کدوم از این لباسا نماز بخونم تا یقین کنم با اون لباسی که پاکه نماز خوندم. یا من اگه میخوام یقین کنم که به سمت قبله نماز خوندم، باید به این چند طرف نماز بخونم تا یقین کنم به قبله نماز خوندم. بنابراین این یک غرض صحیح عقلاییه. بعد ایشون میفهمد اصلا حتی اگر غرض صحیح عقلایی هم نباشه یه قدم میره جلوتر، میگه همین که این آقا داره نماز میخونه، برای چی نماز میخونه؟ اگه میخواست بازی کنه، اگه میخواست تفریح کنه، خب چه مرضی داره بره نماز بخونه؟ میره یک کار دیگه میکنه که اقلا کیفش بیشتر از نماز باشه. برای اون که میخواد بازی کنه، میره فوتبال بازی میکنه، میره والیبال بازی میکنه، میره میرقصه. چرا اومده نماز میخونه؟ چه مرگشه که اومده نماز میخونه؟ خب میفهمد خب این اومده نماز میخونه به خاطر اینکه خدا فرموده نماز بخون، این برای اون داره نماز میخونه دیگه. اگر امر خدا نبود این چرا نماز میخون؟ خب این خواست بازی کنه، باز تفریح کنه، میره یه کار دیگه میکرد. بنابراین ایشون میفرمان حتی اگر دایی عقلایی به اون معنا نباشه، اصل اتیان این عمل به دایی امر مولا خودش کافیه، ولو اینکه از یه جهاتی لغو باشه، در کیفیت امتثال لغو باشه. باشه بالاخره این میخواد کاری بکنه که به وظیفش عمل کنه، بالاخره این به قصد اینکه امر مولا رو اطاعت کنه داره نماز میخونه، همین مقدار کفایت میکنه در قصد قربت. این اگه نمیخواست امر مولا رو اطاعت کنه، خواهی برای چی نماز میخونه؟ میخواد تفریح کنه و این کار دیگه انجام. خب این فرمایشات جناب آخوند مربوط بود تا اینجا به اختیار. یک کلمه دیگه هم بگیم این تمام بشه. ایشون میفهمن حالا اگر یه جایی ما حجت بر براءت داریم، مثلا دلیل داریم احتیاط لازم نیست، اونجا چی احتیاط کنیم؟ اشکالی داره؟ مثلا فرض کنید من نسبت به حرمت یه چیزی شک دارم و اون شرایطی رو داره که میشه براءت جاری کرد، پس میگیم حرام نیست. حالا من از این اجتناب کنم اشکالی داره؟ مرحوم آخوند همون نه، احتیاط حسنه ولو اینکه ما حجت بر براءت داشته باشیم. خب برای چی اینجا احتیاط کنم؟ شون فهمد خب به هر حال درسته براءت جاری میشه، ولی براءت حکم ظاهریه دیگه، ممکنه در واقع این عمل حرام باشه. بله در ظاهر بر من حرام نیست، به همین دلیل من اگر مرتکب بشم مؤاخذه نمیشم چون براءت جاری میشه فرضینه، ولی خب ممکنه واقعا حرام باشه، مفسده واقعی داشته باشه، ولو اینکه ظاهرا حرام نیست و من ملزم به انجامش نیستم. خب اگه در چنین جایی من احتیاط کنم، برای اینکه از اون مفسده واقعی اجتناب کنم اشکالی داره؟ آخوند فرمود نه، خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره؟ شما احتیاط کن، چیزی رو که احتمال میدی حرامه ولو اینکه براءت جاری میشه حرمتش رو نفی میکنه ازش اجتناب کن، یا چیزی رو که احتمال میدی واجبه ولو براءت جاری میشه و وجوبش رو نفی میکنه احتیاط کن انجام ده. بنابراین احتیاط به تعبیر ایشون حسنون علی کل حال، مگر در جایی که موجب اختلال نظام بشه، عرض کردم، و البته عرض کردم اضافه بر اون جاهایی که باعث عسر و حرج میشه. خب این فرمایش جناب آخوند در مورد احتیاط. بعد از احتیاط ایشون بپردازه به براءت. خب حالا احتیاط که فرمودید شرط نداره، در هر حال حسنه، مگر اختلال نظامی یک مشکلی خاصی پیدا بشه. براءت چطور؟ اینجا ایشون میفرماد براءت یه وقت براءت عقلی است، یه وقت براءت شرعی. اینجا براءت شرط داره. شرطش چیه؟ اینکه ما اول فحص کنیم ببینیم دلیلی بر حرمت یا دلیلی بر وجوب وجود داره یا نه. اول باید فحص کنیم، تا وقتی فحص نکردیم نمیتونیم براءت جاری کنیم. خب چرا باید فحص کنیم؟ در مورد براءت عقلی ایشون میگه خب ببینید براءت عقلی حکم عقله، عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، میگه خب قبح عقاب بلا بیان، مرحوم آخون میفرمان این عقل میگه این که من میگم اگر بدون بیان شارع شما رو مؤاخذه کنه قبیحه، مال وقتیه که شما رفتی جستجو کردی و بیانی پیدا نکردی، نه اینکه نرفتی جستجو کنی یک کتاب باز میکردی میدیدی که به هم به این گندگی نشانه بر وجوب و حرمت هست، نرفتی این کارو بکنی باید براءت جاری کنی. من کی گفتم عقل میگه؟ من کی گفتم اینطوری؟ من گفتم اگر تو رفتی جستجو کردی پیدا نکردی، اون موقع اگر تو کاری رو انجام بدی و واقعا حرام باشه یا ترک کنی و واقعا واجب باشه، اگر مؤاخذت بکنن قبیحه. اون موقع من گفتم پس حکم عقل به براءت یعنی قبح عقاب بلا بیان مشروط به فحص و به تعبیری یأس از یافتن حجت. این فرمایش جناب آخون. اما براءت نقلی چی؟ ایشون میگه خب براءت نقلی ظاهر ادلش مطلقه ولی نمیشه به این اطلاق عمل کرد. چرا؟ انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.